41.
باز هم کوروش رفت. ساکی دستیش را که از بالای پله ها برداشت گفت: این بار که برگردم دیگه نمیرم. میخوام همسر باشم، مرد خونه. میخوام با جنگ و جبهه خدافزی کنم. انتظار داشت برایش دست بزنم و هورا بکشم که آنطور برنامه آیندش را از وسط حیات و زیر درخت محبوبم هوار می کشید. رفت. از خانه گیشا رفت. در تمام 20 روزی که آمده بود جز برای دیدارهایی کوتاه به خانه پدریش نرفته بود. می خوابیدم و بیدار می شدم. می دیدم بالای سرم نشسته است و نگاهم می کند. دست پاچه می شد و می گفت: من مراقبتم. راحت بخواب. کمی دیر بیدار می شدم، خنده کنن می گفت: بلند شو، حوصله‌ام سر رفت. آن چند روز کوروش یک لحظه هم تنهایم نگذاشت. وقتی پشت در غسالخانه ایستاده بودم و در خودم لوله شده بودم، کنارم ایستاده بود و می گفت: مرگ حقه. وقتی داشتم نماز میت می خواندم، نزدیکم ایستاده بود. سر خاک وقتی سهراب را پیچیده در لباس ابدیش آوردند، وقتی نگاهم به برجستگی دستهایش افتاد که محکم بسته شده بود انگار، فریاد زدم: دستهایش! کوروش بود که مثل پر کاه بلندم کرد و تا توی ماشین برد. مثل سرکی که روی پیاز ترشیهای فشرده بریزی، کوروش داشت از سوراخ سنبه‌های روح من وارد زندگیم می‌شد. وقتی احساس کردم چقدر راحت دارد خودش را به من نزدیک می کند و انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و نقش شوهر را برایم بازی می کند، دیوانه شدم. به اتاق زمان دختریم رفتم، در را پشت سرم قفل کردم. بعد که بیرون آمدم پشت رو شده بودم، بلوز پشت رو و دامن پشت رو و لباس زیرهای پشت رو. رفتم کنار میز سماور نشستم و پیچ سماور را پیچاندم. سماور روشن شد و کمی که گذشت صدای گرم شدن و جوش آمدنش بلند شد. آن وقت همانطور با لباسهای پشت رو نشستم و به قلقل سماور گوش کردم. به روبرویم خیره شدم که پشت بخار کمرنگ و کمرنگ تر می شد. در سنای شخصیم نشسته بودم و روبرو دیگر برایم معنی نداشت. خودم بودم و خودم و بخار داشت تا فیها خالدونم نفوذ می کرد. صدای کوروش بود انگار که بخار را کنار زد و گفت: اگه حال حوصله‌شو داری بریم به مادر سر بزنیم. لابود دیوانه شده بودم. لابود بخاری درونم بالا زده بود که نگذاشتم و نبرداشتم و حرف دلم را بار دیگر برایش گفتم. گفتم او را شوهر خودم نمی دانم. گفتم احساسی به او و مادرش ندارم. گفتم از آن خانه لرزان متنفرم. گفتم در آن خانه احساس سرمای ابدی می کنم. انگار سر تا پا یخ می زنم وقتی پایم را به آنجا می گذارم. گفتم من آلودم. آلوده تر از کوروش امانی وقتی آنطور لخ لخ کنن آمد خواستگاری تا فقط خیال مادرش را که خون دل خورده تا دوتا بچه را دست تنها بزرگ کرده راحت کند. باز هم گفتم. گفتم من آلودم و صدایم را کشیدم و کوه تا پاک بشم. کوروش گوش کرد. عصبانی نشد. خطوط صورتش کوچکترین تغییری نکرد. انگار همان برادر وارسته بود که خیلی، خیلی بود. و خیلی روی خودش کار کرده بود تا به راحتی کنترلش را دست خشم و عصبانیت و اینجور رسایل اخلاقی ندهد. گفت: خودم کمکت میکنم پاکیزه بشی. من این قدرت رو دارم. تو هم داشتی. اما هیچ وقت نخواستی به من کمک کنی. تو توی قلعت پنهون شدی و رنج کشیدی. تو فقط عصبانی بودی. خشمت اینقدر زیاد بوده که کنترل تو به دست گرفته. اما من رنج نمی کشم. برای به دست آوردنت مبارزه می کنم. این آخرین بار نیست که التماس می کنم پیشم برگردی. من منتظرت میمونم، اما بیکارم نمیشینم و هی به جلو هلت میدم تا دست آخر توی بغل خودم بیفتی. اگر سهراب آنطور نگاهم نمیکرد، اگر زنجیر نقرش ته قلبم را لمس نمیکرد، شاید شنیدن حرفهای کوروش لذت بخش بود. اما من چه کار به کوروش داشتم؟ چرا زودتر به جبهه بر نمی گشت؟ بی صبر بودم و دیگر طاقت بودن و دیدنش رو نداشتم. چرا زودتر به همان جایی که آمده بود بر نمی گشت؟ وجودش روی زندگیم سنگینی می کرد. وگرنه او همانقدر ماند که قرار بود بماند. بعد هم رفت. با پاهای خودش به در حیات نزدیک شد، در را باز کرد و رفت و من دیگر هرگز او را ایستاده روی دو پای خودش ندیدم.
بخش 42.
دست‌های کوچک آرش را گرفته بودم و بودو از مرکز کودکان بی سرپرست دور می شدم. کلی جان کنده بودم تا به خانم‌ها و آقایان مسئول مرکز ثابت کنم من خواهرزن سهراب کاشفی هستم. همان کسی که فی سبیل الله آمده بود آنجا و کار می کرد و این آخر سریها هم می خواست پسری را به فرزند خواندگی قبول کند که اجل مهلتش نداد. گفتم دلم برای پسر بچه‌ای به اسم آرش تنگ شده. گفتم بارها او را در خانه خواهرم دیدم. گفتم از اولین باری که در خانه خودم دیدمش حسابی دلم را برده است و همه‌اش به او فکر می‌کنم. گفتم حالا که آقای سهراب کاشفی نیست شاید دل پسرک برای بیرون رفتن تنگ شود. گفتم میخواهم جای سهراب را در مرکز و برای پسرکی به اسم آرش پر کنم. دیگر چه گفتم یادم نیست. حتی یادم نیست چند روز مرا درگیر تشریفاتی کردند که حاصلش فقط یک صبح تا عصر بردن آرش به خانه‌ام بود. به همین هم راضی بودم و وقتی دست کوچک آرش را در دست گرفتم هول برم داشت نکند پشیمان شود. از مرکز کودکان بی سرپرست دور می شدم و آرش را دنبال خودم می کشاندم و گاهی که نگاهش می کردم هر دو می خندیدیم. وقتی به خانه رسیدیم از او پرسیدم اینجا رو یادت هست؟ دوید پیش درخت و مصر سهراب که وقتی برای اولین بار چشمش به درخت توت افتاد یک جورهایی اسیرش شد دستش رو دور تنه درخت پیچید و گفت
کی من اینقدر بزرگ میشم که بتونم این درخت رو بغل کنم؟
گفتم زود بزرگ میشی اما فعلا منو بغل کن که دلم لک زده برای یه موچ سفت و چسبناک. می خواهم بگویم وقتی سوسن فهمید آرش پیش من است جوش آورد. گفت: تو داری به من توهین میکنی. داری به من میگی وظیفه منه که اون پسر بچه رو. گفتم: آروم باش. اما او آرام نشد. هی گفت و هی گریه کرد و هی به بخت خودش لعنت فرستاد که توی جوانی بیوه شده و چه خوب که بچه‌ای ندارد، وگرنه هر کی نگاهش میکرد لابد میگفت. دیوانه شده بود و من هیچ جوری نمیتوانستم آرامش کنم. گوشی را به روی گریه هایش قطع کردم، چون هر لحظه که میگذشت برگشتن آرش به مرکز نزدیکتر میشد. بهش گفتم: من یه راز بزرگ دارم. گفت:
بابا سهرابم همینو میگه.
گویا خبر نداشت که سهراب زنده نیست. پرسیدم:
یعنی اونم راز بزرگی داشت؟
گفت:
شاید. گفتی به کسی نگم.
گفتم:
نگو. اما راز من. این درخت با من حرف میزنه.
آرش گفت:
بابا با سهرابم حرف میزنه این درخت. خودش به من گفت.
خیری نگاهش کردم و موهای سیاه لختش را از روی ابروهایش کنار زدم. برای گفتن هر حرفی لال شده بودم. گفت:
به من گفت روزی میرسه که درخت با منم حرف میزنه.
با صدایی که آشکارا میلرزید گفتم: کی؟ بابا سهراب نگفت چه موقعی درخت با تو حرف میزنه؟ گفت:
معلومه که گفت، اما یادم نیست. حرفای گنده گنده زد. خودش گفت حرفم گنده گنده است و تو حالا معنیشو نمیفهمی. اما درباره عشق حرف زد. بابا سهراب عاشقه. میدونستی؟ من میدونم عاشق کیه.
گفتم: چقدر سیبلی تو. بیا بریم شیر و کیک بخوریم. دوست داری؟ گفت:
دوست دارم.
آن وقت نمیدونم چی شد که با خودم گفتم: ای کاش این پسر مال من بود.
سوم.
کوروش رفت، اما زودتر از همیشه برگشت. برگشت و دیگر نرفت. با چوبهایی در زیر بغل و با پای نصفه‌ای که از بدنش آویزان بود برگشت. با نگاه بیرمقی که ته چشمهای گود افتادهش سوسو می‌زد، با رنگ رویی پریده و مریض احوال روبرویم ایستاد. با انتظار نگاهم کرد ببیند تحویلش میگیرم یا نه. بی مقدمه و با صدایی که زورکی از ته چاه بالا می آمد گفت: میخوام فوق لیسانس بگیرم. نباید بذارم از من جلو بزنی. خندی کوچک و ضعیفی پوست صورتش را جمع کرد و من هرچه سعی کردم برادر وارسته را بیاد بیاورم نتوانستم. او حتی کوروش امانی هم نبود. اینقدر ضعیف و لاغر و زردنبو شده بود. آن روز آرش باز هم پیش من بود. مسئولین مرکز داشتند به من اعتماد می کردند و هر بار مدت بیشتری او را به دستم می سپردند. کوروش همانطور لرزان پایین پله ها ایستاده بود که چشمش به آرش افتاد. برای اولین بار چشمایش را پر نور دیدم. پرسید: این پسر کیه؟ انگار آشناست. دست آرش را گرفتم و بوسیدم و به کوروش معرفیش کردم. کوروش روی پله ها نشست. به آرش اشاره کرد پیشش برود. آرش با تردید از پله ها پایین رفت و وسط پاهای کوروش ایستاد و من دیدم که کوروش قشنگترین بوسه ای را که در چنته داشت روی پیشانی آرش گذاشت. نمیدانم کوروش چطور با از دست دادن یک پایش کنار آمد. نفهمیدم چه رنجی میکشد وقتی به دستشویی یا حمام میرود. نفهمیدم چطور با پروتزی که باز نمیدانم کی سفارشش را داده بود کنار آمد. کاری به کارش نداشتم تا کاری به کارم نداشته باشد. اما خوب میدانم که در اولین روزی که پروتز پایش آماده شد آن را بست و گفت میرود کتابخانه دانشکده علوم تربیتی سر گیشا. گفت دست آخر که این جنگ تموم میشه. مملکت به تحصیل کردی احتیاج داره. ما با هم زندگی میکردیم. در خانه پدری. در گیشا. مرکز عالم. و با حضور آرشی که خیلی وقتها پیشمان بود. مادر شوهر وقتی شنید با اینکه کوروش برای همیشه آمده باز هم به آن خانه لرزان بر نمی گردم، چادرش را سر کرد و خودش را رساند تا ببیند موضوع از چه قرار است. کوروش گفت موضوع خاصی نیست، جز اینکه سیما اینجا راحت تره. خواهرش کنارشن، این محل براش آشناست، پر از خاطره است. مادر شوهر خندید و گفت گفته بودم آستر باید لباس و نگه داره، اما حالا انگار لباسه که آستر رو نگه داشته. بعد دیگر حرفی نزد. بلند شد و یک دل سیر اتاقها رو نگاه کرد. گفت انگار همین دیروز بود که اومدیم خواستگاری. چه روزی بود. چه روزی بود. روزی پر از آرزوهای بزرگ. پر از خیال پردازی. پر از نورهایی به نازکی نور ما که شب برفی عروسیم را روشن کرده بود. پر از تپش‌های پنهانی قلب و تصور روزها و شبهایی آفتابی. اما هیچ چیز همانطور که قرار بود پیش برود، پیش نرفته بود. باید این را از جعبه لغلغوی شیرینی که داماد دست گرفته بود می فهمیدم. کوروش گفت به سیما خیلی بد گذشته. باید جبران کنم. مادر شوهر که داشت به عکس‌های عروسی روی دیوار اتاق ارواح نگاه می‌کرد، یک دفعه برگشت و به کوروش نگاه کرد. خدایی بود که حساسیت کوروش شروع شد و افتاد به عطسه کردن. هی عطسه کرد و پایش در پروتزی که هنوز به آن عادت نکرده بود تکان خورد. روکش جعبه تقسیم لق شد و افتاد روی سرش و من یواشکی خندیدم. نگاهی به سوراخ بالای دیوار کرد و گفت این خونم دیگه کهنه شده. روکش را برداشتم و گذاشتم گوشه‌ای تا سر فرصت سر جایش بگذارم. کوروش دستش را روی پایش گذاشت و به مادرش گفت آقای جواهری هنوز خریدار پر و پا قرص خاربار فروشی هست یا نه؟ یک دفعه اتاق پر از بوی مادر شوهر شد. پرده اتاق را کنار زدم و در را باز کردم تا هوای اتاق تازه شود. منتظر جواب مادر شوهر نشدم. رفتم تا شربت آلبالو درست کنم. اگر می‌خواستم می‌توانستم با گوش‌های کمی 6 میلیون دلاریم صدایشان را بشنوم. اما دل و دماغ فارگوش ایستادن نداشتم. با حرکاتی کند و کشدار شربت درست کردم و پیش آنها برگشتم. مادر شوهر داشت می گفت حالا چرا خاربار فروشی؟ اون همه زمین که همینطور افتاده اونجا؟ کوروش به من گفت موافقی توی گیشا آپارتمانی داشته باشی؟ سرم را مثل ارواح تو خوابم تکان دادم. نشستم و دستم را روی لبه استکانم گرداندم. موسیقی کوچکی زیر دستهایم جان گرفت و من دیدم که سهراب در شربت خوش رنگی که جلویم بود شناور است.
بخش 44 روم.
ما به آپارتمانی که در خیابان 28 گیشا خریدیم اساس کشی کردیم. کوروش گفت اتاقی هم برای آرش داره، سر فرصت تجهیزش میکنیم. حرفی نداشتم بگویم. وقتی همه چیز جای خودش قرار گرفت، وقتی مادر، شوهر و تهمینه که از صبح آمده بودند کمک، غذایی را که از بیرون گرفته بودیم خوردند و با آژانس رفتند، لباسم را پوشیدم، کیفم را روی دوشم انداختم و گفتم خونه نو مبارک. قیافه کوروش دیدنی بود. پرسید کجا؟ و خودش را تا دم در کشاند. گفتم به خونه خودم، به خونه پدری. و برای اولین بار در هر دو پایم احساس گزگز کردم. گفت همینجا بمون، اینجا. نگذاشتم حرفش را تمام کند. در را به هم زدم و بیرون آمدم. کوروش از بالای راه پله ها صدایم نزد. از پشت پنجره دور شدنم را نگاه نکرد. به خانه پدری زنگ نزد. چون داشت با همان سختی که یک آدم یک پا می تواند با پروتز بدود، دنبالم توی خیابان می دوید. نمی خواستم بیرحمی را به آخرین حد برسانم. ایستادم و گفتم بیفایده است، برگرد. گفت می فهمم، حق با توه. می خوای به گوه خوردن بیفتم؟ پیشم بمون، اما فکرهای خودتو داشته باش. کاری به تو ندارم، انتظاری ندارم. ببینیم چی پیش میاد. قبول نکردم. وقتی میافتادم روی یک دندگی، سوسن هم به پایم نمیرسید. راه افتادم و صدای ایستادن کوروش را شنیدم که دور شدنم را نگاه میکرد. به خانه که رسیدم، آقای آذر زنگ زد. گفت زنگ زدم حالتو بپرسم. گفتم درست حد زدید، حال و روز خوبی ندارم. گفت دخترم بودی طلاقتو میگرفتم. معطلی چی هستی؟ جای تو بودم چه ها که نمی کردم با این مردی که. معطل چی بودم؟ خودم هم نمی دانستم. توی حیاط رفتم و دل به تاریکی و درخت توت دادم. درخت پر از برگ بود، پر از شاخه های افشان و جوان. گفتم تو تمام رازای منو میدونی. درخت گفت بهتر از خودت، بیشتر از هر کس. گفتم ای کاش درخت بودم و با تو ازدواج میکردم. درخت گفت تو درخت نیستی، اما من آدمم، مردیم به اسم کوروش. چطور متوجهم نیستی؟ گفتم تو سهرابی، میدونم که شاخه هات انگشتای اونه. درخت تکرار کرد درخت یعنی کوروش. گفتم درخت یعنی سهراب. همانطور نشستم و به ذهن شلوغ و بیقرارم گفتم آرام بگیرد. دیگر زمان را نمی فهمیدم. مکانی جز خانه پدری نمی شناختم. انگار ارتباطم با آدم ها داشت قطع می شد. نشستم. روی پله ها نشستم و سعی کردم به چیزی فکر نکنم. به هیچ چیز و هیچ کس. اما با آن سایه بلند بالایی که داشت دور درخت می چرخید، چه باید می کردم؟ درخت گفت وقتشه ببخشی. حتی کمی هم دیر شده. ببخش تا از این خشم و عصبانیت رها بشی. آقای آذر انگار کنارم ایستاده بود و صدایش رو راهی گوشهایم میکرد. نباید بذاری قصر در بره. درخت گفت ببخشی خودتو نجات دادی. کی میخوای از این خشم خلاص بشی؟ آقای آذر با مادرم هم عقیده شد و گفت دختری به ببوی تو ندیدم. صبح خیلی زود با صدای زنگ تلفن بیدار شدم. کوروش گفت سرتو بالا بگیر و آسمونو ببین. به سقف نگاه کردم. کمی سفید و کمی غبار گرفته بود. بلند شدم. به ایوان رفتم. به آسمان نگاه کردم. یک عالم آسمان جلو چشمهایم گسترده بود. با یک عالم دیگر گلهای سفید. روزهای سفید از جنس ابر. یا ابرهایی از جنس روزهای سفید. از رویا رویایی تر بود آسمان. انگار آسمان بهشت بود و درست بالای خانه پدری خودش را گسترده بود.